نان گران شد. رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد میگوید حتی اگر آرد مجانی هم در اختیار نانوایان قرار گیرد، باز هم تولید نان به صرفه نخواهد بود.
به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمت گذاری دستوری هست. این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایان ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفرهشون با این افزایش قیمت نان خالی تر از قبل میشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید این وزارتخانه 400 جوان حزب اللهی را به بدنه این وزارتخانه خواهد افزود و همه منابع انسانی خودش را از جبهه انقلاب برمی‌گزیند.
اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت، اون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کمتره.
سناریو سازی برای سرکوب از معترضان تا وکلای دادگستری، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش 40% بهای نان در مشهد از روز سه‌شنبه آغاز شده است. همزمان با انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت نان در مشهد، احمد رضا کشتگر، رئیس اتحادیه صنف نانوایان در این شهر، به خبرگزاری فارس از مشکلات بسیار نانوایان گفته و حتی تاکید کرده که اگر آرد مجانی هم در اختیار نانوایان قرار گیرد، باز هم تولید نان به صرفه نخواهد بود. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد اعلام کرده که تصمیم برای افزایش قیمت نان در پایتخت گرفته شده و به مرور در تمامی کشور به اجرا در می آید. رادیو فردا در این باره دیدگاه روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
اتفاقی که افتاده در مورد افزایش قیمت نان در مشهد به نظر من یکی از مهمترین نشانه هاش شکست طرح قیمت گذاری دستوری هست که به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا میشه و نه تنها تولید کننده و اصناف بلکه حتی مصرف کننده رو هم در نهایت متضرر میکنه، چون دولت اصرار داره که با یک قیمت‌هایی که مبنای نامشخص دارن و هیچ ارتباطی هم با هزینه تولید یا هزینه خدماتی که داره ارائه میشه از اصناف نداره، قیمت‌ها رو پایین نگه دارن، در حالی که خب هزینه‌ها متأثر از تورم عمومی اقتصاد برای اون تولید کننده یا اون فعال صنفی مدام در حال افزایش هستش. در نتیجه یک عدم تناسبی بین هزینه ها و درآمدی که حاصل از اون قیمت های دستوری هست اتفاق میفته و بعد دیگه اصناف نمیتونن ادامه بدن. اتفاقی که از ماها پیش نانوایان داشتن در موردش هشدار میدادن که با این شیوه ی قیمت گذاری دستوری و عدم اجازه برای افزایش قیمت نان، هزینه های ما خیلی بیش از درآمدمون هست و در حال زیاندهی هستیم. گزارش های زیادی داریم از خروج فعالان این صنف از بازار، یعنی نانوایی هایی که دسته دسته تعطیل می شدن در شهرهای مختلف. حالا سیاست قیمت گذاری دستوری که سالهاست وجود داره در دولت‌های مختلف، منتها این بحران بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان توی کشور که با ادعای مبارزه با قاچاق آرد از سال گذشته آغاز شد تشدید شد، چون بر اساس اون طرح دولت اومد یک بخشی از یارانه آرد رو برداشت، یعنی دیگه آرد یارانه کامل به نانوایی ها نداد و بهشون گفت به جای اینکه من سوبسید یا یارانه رو روی آرد به شما بدم، روی نان به شما میدم، شما بیاید آرد رو آزاد بخرید، بعد نان رو تولید کنید، مصرف کننده بیاد با کارت یارانش از شما نان خریداری کنه با یک قیمتی و من یک مابه تفاوت روی اون قیمت رو به شما پرداخت میکنم، در حالی که گزارش ها نشون میده که این مابه تفاوت به بسیاری از نانوایی ها پرداخت نشده. یعنی دولت هزینه نانوایی ها رو برای بسته تامین آرد برد بالا ولی درآمد اونها رو در عمل کاهش داد، ضمن اینکه بقیه هزینه ها از اجاره گرفته تا هزینه انرژی تا هزینه دستمزد برای این صنف مثل بقیه اصناف در حال افزایشه و این مشکلی هست که به وجود اومد و ظاهرا بر اساس خبر جدیدی که اومده قرار شده که قیمت نان به صورت استانی و منطقه‌ای ولی با هماهنگی با مقامات دولتی از سوی اصناف افزایش پیدا کنه.
پیرو همین توضیحات شما خانم آسترکی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد هم همینو گفته. گفته که 40% قیمت نان افزایش یافته، اما هنوزم تولید نان به صرفه نیست. توضیح کرده که قیمت آرد تنها 2-3% در قیمت نان تاثیر داره و همونجوری که شما گفتین از اجاره، دستمزدها و روند تولید نان گفته که بیشتر به اونا بستگی داره. ولی اون چیزی که اون میگه و جالبه اینه که تاکید میکنه که حتی اگر آرد رو مجانی هم میدادن باز هم تولید نان به صرفه نبود. این دیگه چطور ممکنه؟
به خاطر اینکه هزینه ها فقط آرد نیست، یکی از مهمترین هزینه نانوایی ها بس اجاره هست. آمارهای خود دولت داره نشون میده که هزینه اجاره به طور متوسط 50%، ولی بعد که وارد گزارش های میدانی میشین تا 200% افزایش پیدا کرده طی بازه حدود 1 سال الی 1.5 سال گذشته. خب نانوایی که ملکش اجاره هست الان با یک افزایش حداقل 50% توی اجاره فقط روبرو شده. دستمزد حتی اگر پرداخت به کارگران نانوایی و کارکنان نانوایی بر اساس حداقل دستمزد باشه، باز میبینیم با یک افزایش حدود 30% در سال جاری روبرو شده. از طرف دیگه هزینه انرژی هست. دولت هزینه انرژی رو افزایش داده. قبوز برق، قبوز آب، قبوز گازی که برای نانوایی ها میاد، هزینه هاش خیلی بیشتر شده. وقتی جمع این افزایش های 10% در شاخه های مختلفی که مجموع هزینه های نانوایی رو تشکیل میده با هم جمع میکنیم، میبینیم همونطوری که این فعال صنفی توضیح داده، میزان هزینه هایی که افزوده شده خیلی بیش از 100% یا 200% حتی هست. و به همین دلیله که نانوایی ها الان معتقد بودن توی مذاکراتی که با دولت داشتن، اینطور که خودشون توضیح دادن، معتقد بودن قیمت نان باید بیش از 100% افزایش پیدا کنه و این رقم 40% در اثر چانه‌زنی های دولت از 100% به 40% کاهش پیدا کرده. که باز با این حساب هم الان آنچه که ما میدونیم از وضعیت اصناف نانوایی همچنان ناراضی هستن، یعنی معتقدن این 40% افزایش نمیتونه هزینه های اونها رو پوشش بده و براشون سوداوری داشته باشه. اما روی دیگر سکه به نظر من این هست که با توجه به افزایش قیمت برنج و دیگر اقلام خوراکی، ما الان نان رو میتونیم به عنوان قوت غالب به ویژه در میان خانوارهای تهی‌دست، خانوارهای کم درآمد و تنگ دست در نظر بگیریم. حالا این یه معادله نابرابریه که از طرفی نانوایا ناراضی هستن و میگن ما داریم زیان میکنیم و از طرف دیگه خانوارها سفره‌شون با این افزایش قیمت نان خالی‌تر از قبل میشه.
خانم آسترکی، تصور میکنید چرا از مشهد این روند آغاز شده؟
بر اساس توضیحاتی که مقامات دولت دادن و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، قیمت نان از ماه‌ها پیش در حال افزایش به صورت جست و گریخته بوده. منتها مدام تاکید می‌شده که نه، این افزایش‌ها رسمی نیست و قانونی نیست. منتها شاید می‌تونه به این دلیل باشه که اصناف در این شهر احتمالاً بیشتر ناراحت بودن، ناراضی بودن و این مجوز به اونجا داده شده، یا می‌تونه دلایل دیگری از جمله روابط این اصناف با دولت یا فشارشون به دولت داشته باشه. ولی آنچه که مسلمه گفتن بقیه استان‌ها هم پیرو همین فرمول با افزایش قیمت روبرو میشن.
نان گران شد. با دیدگاه روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، آشنا میشدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سومین کارزار برای توقف قطعی پتروشیمی میانکاله با مطالبه برچیدن حصارهای اطراف آن آغاز شده. اگرچه علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اذعان کرده که دولت پروژه میانکاله را تصویب کرده، اما مدعی شده که درخواست برای ابطال این پروژه به هیئت وزیران ارسال شده است. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، از او پرسیده چرا پروژه پتروشیمی میانکاله بدون تایید محیط زیست همچنان به کارش ادامه می‌دهد.
داشتن مجوز محیط زیستی به نظر میاد که یک بازی با افکار عمومیه، چون پروژه های زیادی در مملکت انجام شده بدون اینکه مجوز زیست محیطی داشته باشند. میانکاله هم احتمالاً به همون سرنوشت شاید دچار بشه اگر که فشارهای مردمی پشتش نباشه. و حرفای ضد و نقیض مسئولان و مدیران هم مسبوق به سابقه است. دعوای میانکاله در واقع دعوای تصاحب زمین، دعوای رانتخاری، همون چپاول سرمایه‌های ملی که به فساد سیستماتیک مشهوره. اگه کمی به عقب برگردیم میبینیم که سال 72 عیسی کلانتری که اون موقع وزیر کشاورزی بوده و امروز شده مدافع آب و محیط زیست، نزدیک 19 هزار هکتار از اراضی بهشهر و گلوگاه رو در قبال یک سیر نبات واگذار کرده به شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی معروف به شرکت بانک زمین، و خب قطعه‌های 7200 هکتاری هم ظاهرا بانک زمین داده به وزارت ارشاد و مجتمع تفریحی توریستی آبادگان. در واقع 12400 هکتار از این اراضی میفته در منطقه میانکاله. البته آقای کلانتری همون موقع هم امروز رد میکنه این ماجرا، ولی اون زمان استاندار مازندران با سند و مدرک نشون میده که این واگذاری توسط آقای کلانتری انجام شده. بعدها در سال 76 باز بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان بخشی از اراضی منطقه رو به خصوص بخش آشوراده رو سند میزنه به نام خودش و واگذار میکنه به یه شرکت خصوصی که اهالی حکومت درش سهام داشتن. سال 84 در آخرین جلسه هیئت دولت خاتمی، خانم ابتکار رئیس محیط زیست طی توافقنامه‌ای اختیار بهره برداری بخشی از میانکاله رو به رئیس سازمان میراث فرهنگی که اون موقع حسین مرعشی بوده واگذار می‌کنه. دی ماه 84 با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد این توافقنامه باطل میشه. این اگر شما در سیر تاریخی ملاحظه بکنید میبینید که مرتباً دعوا بر سر تصاحب زمین میانکاله بین افراد مختلف و بین منصبان مختلف وجود داشته و امروز هم همون دعوا جریان داره بین گروه‌های مختلف.
آقای خسروی فرد، به جنگ بر سر تصاحب زمین در میانکاله اشاره کردید. این دغدغه فعالان محیط زیستی هم هست. سومین کارزار برای توقف قطعی پتروشیمی میانکاله شروع شده با مطالبه برچیدن حصارهای اطراف پتروشیمی. اگر واقعا به گفته رئیس سازمان محیط زیست این پروژه مجوز زیست محیطی نداره، چرا این حصارها جمع نمیشه؟
دعوا بر سر تصاحب زمینه، همچنان که گفتم، و زورآزمایی‌های سیاسی و اقتصادی. هر کی قدرت بیشتری داشته باشه احتمالاً میتونه سهم بیشتری از میراث طبیعی ما ببره. اگر مردم و تلاشگران محیط زیست واقعاً میخوان موفق بشن، تنها راه فشار افکار عمومی و پافشاری بر تقاضای خودشون. البته خب مثلا این کارزاری که امضا شده الان که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا یه چیزی بیشتر از 5500 نفر امضا کردن. خب این رقم زیاد چشمگیری نیست. اگر واقعا قراره که یک حرکت پویای مردمی شکل بگیره، باید صدها هزار نفر در این کارزار شرکت بکنن که شاید ترتیب اثری داده بشه که فشار افکار اون بتونه این دستای چپاولگر رو اندکی عقب بزنه. و خب میدونیم باز دوباره اگر که امروز عقب نشینی بشه و حتی حصارها امروز برداشته بشه، هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک دو مرتبه این دستان چپاولگر برگرده و بخواد بخشی از میانکاله یا بخشی از منابع طبیعی ما رو تصاحب کنه.
آقای خسروی فرد، من برمیگردم دوباره به این سوال که هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی همه تاکیدشون بر این بوده که این پروژه تایید محیط زیست رو نداره و هیچ کاری نباید انجام بده، باید متوقف بشه و کلک‌زنی بدون طی مراحل قانونی بوده. پس چه دستی فراتر از هیئت دولت باعث شده که این پروژه همچنان به کار خودش ادامه بده؟
این دست بالاتر همون چیزیه که بهش میگن دولت پنهان یا دولت در سایه یا دولت با تفنگ. این دست پنهان همونه.
دست‌های پنهان حامیان پتروشیمی میانکاله. گفتگویی بود با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، که همکارم رویا ملکی انجام داده بود.
اینجا رادیو فرداست.
و ما پیشنوید که در ادامه پیگرد قضایی و فشار به برخی وکلای مدافع معترضان و حامیان اعتراضات زن زندگی آزادی، مرضیه محبی وکیل دادگستری در صفحه توییتر خود از صدور حکم با عنوان خروج از استیمان علیه خود و سوی دادگاه اصل 49 مشهد خبر داد. این حکم این معناست که بردن و خوردن اموال او مباح است. پس از حمایت شماره از وکلای مستقل از معترضان زندانی برای برخی از آنها پرونده سازی شده است. در همین رابطه همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با مرضیه محبی وکیل دادگستری پرسیده که دلیل فشار و پرونده سازی برای وکلا از جمله خود او چیست؟
جمهوری اسلامی روال منطقی و عاقلانه نداره رفتارهاش، و از جمله متاسفانه رفتار دستگاه قضایی. دستگاه قضایی بیشتر و عرصه تاخت و تاز نیروهای امنیتی بدل شده. اونا تصمیم میگیرن چه اتهاماتی بزنن، تصمیم میگیرن چه مجازاتهایی مقرر بشه، و خب این برای سرکوب کل جنبشه. مثلا ما شاید عضو کوچکی از این جنبش باشیم. این فشارها برای وکلا تشدید شده، منم خب یک قسمت از اونها، چون قاعدتا علاوه بر احکام حبس و اینها که مقرر کردن، رفتن سراغ دادگاه اصل 49 قانون اساسی.
این اصل 49 دقیقاً چه هست؟ میشه توضیح بدید؟
دادگاه اصل 49 قانون اساسی فلسفه‌اش مصادره اموال بازماندگان رژیم گذشته بوده، اموالی که به زعم اینها نامشروع اساساً میگن بلا مالک که اینها رو تصفیه کردن بعد از انقلاب، اومدن اموال ناشی از ربا و ارتشا و بهش اضافه کردن، اموال کسانی که به زعم اونها کافر محسوب میشن و اضافه کردن و حالا سراغ ما اومدن. به این دلیل که اموالی که از طریق مشروع به دست اومدن رو نمیتونستن داخل این اصل ببرن، یک حکم حکومتی صادر شده تحت عنوان اموال ایرانیانی که با سرویس‌های جاسوسی و نمیدونم مراجع معاند پیوند دارن.
اساساً این اتهام رو با چه عنوانی برای مخالفان مطرح میکنن؟
این اتهامیه که به راحتی به همه میزنن. اتهام زنی در جمهوری اسلامی کار رایج و معمولیه. بر این اساس اعلام میکنن که این افراد از استیمان جمهوری اسلامی خارج شدن. یک قاعده فقهی ناشناخته منقضی شده ای که هیچ تطابقی با اونجا احوال فعلی کشور ما و یا هر جای جهان نداره و متعلق به دوران خلفا و نمیدونم حکام اسلامی بوده رو آوردن اونجا، مثلا تکیگاه فقهی برای بردن و تصرف اموال متهمین داشته باشن.
اساس این قانون یا حکم حکومتی چه هست؟
این قاعده بر این اساس بوده که در گذشته در زمان خلفا اگر که کافر حربی، یعنی کافری که با اون حکومت اسلامی در حال جنگ، مثلا اعلام آتش بس کنه و بخواد معاهده ببنده برای اینکه پناهنده بشه به اون بلاد اسلامی، بهش امان میدادن، یعنی جانش و مالش در امان بوده. این یک قراردادی می‌بستن که اگر باز اون شخص تخلف می‌کرد از قرارداد، حاکم میتونسته یک طرف این قرارداد رو فسخ کنه و جان و مال اون رو از امان خارج کنه. حالا این رو آمدن تسری دادن در این دور زمانه به ما و حق شهروندی رو، رابطه شهروندی رو که بر اساس نظام ملت دولت ها تعلق گرفته، آمدن بدل کردن به این حق استیمان و با سلب اون در واقع حرمت مال شخصی که به زعم اونها کافر حربی محسوب میشه رو از بین میبرن و مباح میکنن برای این که ببرن. یعنی چاره جویی شرعی و فقهی برای بردن مال کسانی که به نحو درون جنبش فعالیت کردن.
به طور مشخص برای شما چرا چنین حکمی صادر شده؟
ببینید، شما اگر که پرونده های تشکیل شده از سوی در واقع نیروهای امنیتی برای مخالفین رو ببینید، یک سیاهه معمولی هست، ارتباط با همونطور که گفتم سازمان‌های معاند خارجی. مثلا یک مصاحبه رو ارتباط تلقی می‌کنن و اون رو مستوجب چنین کیفری می‌دونن. نمی‌دونم لیدری اعتراضات، در حالی که خب این دقیقا خلاف واقعیته. اینا رو برای همه می نیستم، برای بچه های خانه اصفهان هم می نیستم، برای من هم می نیستم، برای اونایی که تو ایزه جلو اینا واسدن می نیستم، حرفی براش نمی کنه. مهم یه سناریو سازیه که بر اساس اون بتونن سرکوب رو اعمال کنن. اتهام زنیشون فرق نمی کنه، یعنی منتصب کنن به کسی که باشون مخالفه.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در صفحه توییترش از صدور حکم خروج از استیمان برای خودش خبر داده بود. و حالا خروج از استیمان یعنی چی؟ یعنی اینکه بردن و خوردن اموال مباح است که در مورد او صادر شده است. و بنیامین سعد در رادیو فردا با خود مرضیه محبی، وکیل دادگستری، گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانیش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی در این باره گفته است که بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی جوان به این وزارتخانه تا پایان همین تابستان خبر داده. علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگ، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
استخدام 400 نفر چیزی نیست که در اختیار یک وزارتخونه یا یک سازمان باشه. یک قواعد استخدامی داره، یک مناسبات بوروکراتیک داره که حتی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی هم تا یه حدی رعایت میشه. این یک زاویه‌شه. زاویه دوم نشون دهنده یک نگرانیه که در این مصاحبه هم جاری و ساریه، مبنی بر اینکه بدنه وزارت ارشاد بعد از 40 و چند سال هنوز به اندازه کافی اسلامی نشده. خب این یک جورایی فارغ از اینکه درست یا غلطه، این نگرانی نشون میده که کل سیستم چقدر نگران اون بدنه نهادها و سازمانها و کل این ساختاره. و نکته بعدی که میشه دربارش حرف زد این دیدگاه فاشیستیه که ما 400 جوان انقلابی فلان و بهمان میاریم، در حالی که میشه گفت مسئله شغل اساسا نباید به اعتقاد ربط داشته باشه دیگه. طبق همین قانون اساسی موجود هم همه حق دارن که برخوردار باشن از حق شغل داشتن و کار داشتن. بنابراین از هر طرف که نگاه بکنیم به ماجرا، خیلی ماهیت کلی سیستم جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده.
آقای مسلح، یک سری آمار و ارقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشون اشاره کرده، از قبیل اینکه 1.5 میلیون نفر در یک روز در نمایشگاه کتاب حاضر شدن، چه مقدار فیلم ساخته شده و بسیاری از این صحبت‌ها. آمار و ارقام رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
تجربه ما نشون میده وقتی یک مدیر دولتی میاد چنین آماری ارائه میکنه، این رو خطاب به مردم نمیگه، خطاب به بالادستیاش داره میگه. اینها یک چیزی دارن به اسم بیلان کاری که دوست دارن، سیستم جمهوری اسلامی این رو دوست داره. اینها کاری نمیکنن که مثلا آبادی و آبادانی خدمت، اینها یه سری کار میکنن که به بالادستشون آمار بدن. آقای وزیر ارشاد هم در واقع انگار داره به بالادستان خودش، چه در دولت چه بالاتر از دولت، یه همچین آماری ارائه میده و میتونه ناشی از یک نگرانی باشه، چون یک بحثایی و یک شایعاتی بود که ممکنه ایشون عوض بشه، کمون که در زیر مجموعه وزارت ارشاد یک دوتا مدیر عوض شده. یعنی این آمارها ناشی از اعتماد به نفس نیست، ناشی از نگرانی داره. یا درباره فیلم ها وقتی میگه مثلا 20 فیلم با موضوع مثلا دفاع مقدس یا انقلاب ساخته شده که در جشنواره نشون دادیم، چه خب اون 20 فیلم کجان؟ الان 4 ماه هست تا میگذره، جز یه دونه از اون فیلم ها هیچ فیلم اکران نشده. اون فیلم ها ساخته شدن فقط برای اینکه آرشیو بشن، برای اینکه پارسال جشنواره فجر تحریم شده بود از طرف سینماگران. این فیلم ها رو نهادهای حکومتی و دولتی ساختن فقط برای اینکه جشنواره برگزار بشه. بنابراین اساسا اینها نشون دهنده پیشرفت نیست، اتفاقا یادآوری یک شکست بزرگه. یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که از این دست توی همین مصاحبه میگه، باز همون دیدگاه فاشیستی رو ارائه میکنه، انگار که این وزیر ارشاد یک اقلیت حزب اللهی ارزشی فلان و بهمانه، در حالی که وزارت ارشاد وظیفه ذاتیش حمایت از کل هنرمندانه.
آقای مسلح، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگه در دولت گذشته میگفتن که ما قرار نیست افراد رو به زور به بهشت ببریم و منظورشون این بوده که مدیریت فرهنگی خارج از حکمرانی دینی باید قرار بگیره، حالا که معتقده که الان باید این حکمرانی دینی است که فرهنگ رو بچرخونه. میگه که حتی بودجه اونها هم از دولت قبل تا به این دولت چندین برابر افزایش یافته. این حکمرانی دینی چه عاقبتی رو برای هنرمندان و فرهنگ ایران به دنبال خواهد داشت؟
عاقبتی که رقم میزنه برای فرهنگ ایران همین وضعیتیه که الان شاهدش هستیم، یعنی کنار کشیدن هنرمندان برجسته از عرصه فعالیت در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، در حوزه موسیقی، در همه حوزه ها. اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت، اون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کمتره. یعنی میزان شما استقبال مردم از این تولیدات به اصطلاح انقلابی و ارزشگرا رو ببینید، متوجه ماجرا میشید. این حکمرانی دینی که اینها میگن یک دیدگاه فاشیستی اسلامی کاملا، کاری که جمهوری اسلامی میخواسته از ابتدا در حوزه فرهنگ بکنه ولی به دلایل مختلف نتونسته. و من فکر میکنم هنرمندان اتفاقا واکنششون اینه که این ایستادگی و مقاومتشون، چه در برابر حجاب اجباری چه در برابر اقدامات کلی حکومت، یک جوری اون شکافی که در دهه 90 بین جامعه هنری و مردم به وجود اومد رو پر کرد و اتفاقا بازنده این کشمکش حکومت خواهد بود، نه هنرمندان و مردم.
از علی مسلح، خبرنگار حوزه فرهنگ، میشنیدیم مدیر وزیر ارشاد از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی جوان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا قبل از پایان همین تابستان خبر داده. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما نمیخواید روایاتتون رو با میلیون ها نفر در میون بگذارید؟ نان گران شد، اون هم در حالی که سفره مردم پیش از اون هم تا اندازه‌ای خالی بود. در این باره چه فکر میکنید؟ یا درباره هر آنچه دیگری که مد نظرتونه، دیدگاهاتون رو میتونید از طریق واتساپ با ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30. عزیزان، در پایان این مجله آرزو میکنم پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.